مردم هنوز دلشون با ایران بوده. الان هم شما وقتی قدم میزنید در حتی در چچن، در نم اینگوش، در اوستیا که اصلا خودشون رو همه ایرانی میدونن، و یا داغستان، این جمهوری ها، تا میفهمن ایرانی هستید بارها پیش اومده، اول از روی خوش، بعد تعارف به چای، نمیدونم اسنادشون رو بیارن نشون بدن، خاطراتشون رو بیان کنن، و همش دوستی و مهر میبینید و یه حسرتی نسبت به گذشته که چرا در واقع از این ایران جدا شدند و مسیرشون عوض شد.
بسیار خوب جناب آقای دکتر رضوان فر، از توضیحاتتون ممنون و سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم، شما هم لطف دارید.
شب بخیر و خدا نگهدارتون. خب درباره میراث هنری ایران و قفقاز که در فرهنگستان هنر قرار به نمایش در بیاد با جناب آقای دکتر مرتضی رضوانفر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صحبت شد. میدان آزادی، چشم سوم. خب رسیدیم به چشم سوم آقا مصطفی.
بله،
ترجمه دانشنامه جهانی نمایش عروسکی چه اتفاقی دقیقا؟
ببین قبل از اینکه مراجعه به این دانشنامه صحبت کنیم، که من ترجیح میدم البته مهمانمون توضیح بده، یک کوتاه بگم هنر عروسک گردانی. بله. هنریه که میشه گفت از هزاران سال پیش معمول بوده و کسی هم نمیدونه تو کجا و کی عروسک ها به وجود اومدن، اما اون چه که معلومه و ما نگاهی که میکنیم به تاریخ نمایش در ایران، میبینیم بسیاری از آداب، رسوم، آیین‌ها، سنن ما توسط در واقع عروسک ها اجرا میشد. یعنی خیلی از آیین‌های نمایشی ما، به ویژه بخشی از شادیانه های نمایشی ما، نقش اصلی رو عروسک ها داشتن. متاسفانه خب سالهاست نمایش عروسکی، با وجود اینکه حالا جشنواره تئاتر عروسکی ما داریم و به هر حال مراتبی که این جشنواره داره و هنرمندان خیلی خوبی داریم، جدی گرفته نمیشه. ما در حوزه تئاتر عروسکی، در حوزه تولید تئاتر عروسکی و اجرای تئاتر عروسکی، یعنی اجرای صحنه ایش، واقعا خیلی مشکل داریم، در این زمینه فقر داریم. و حالا این دانشنامه حداقل در بحث امی میتونه یک گام خوبی باشه، برای اینکه خیلی از جوانها، خیلی از پژوهشگرها، خیلی از اهالی تئاتر یه بار دیگه حواسشون به تئاتر عروسکی جمع بشه. ضمن اینکه خب ما تو زمینه مستندات علمی اینجور دانشنامه ها واقعا ضعف داریم دیگه.
الان انتقاد کردی دیگه.
هم انتقاد کردم هم تعریف کردم. اینکه به هر حال فکر میکنم کار خوبیه. حالا چه اتفاقی داره میفته؟
بله، از اجازه بدید با دکتر غزل اسکندر نژاد، نویسنده، کارگردان و مدرس دانشگاه صحبت بکنیم.
خانم اسکندر نژاد خودشون از دستاندرکاران تئاتر عروسکی هستن.
بله، کارگردان.
این اطلاعات هم بدم. بله بله
بله بله، شما کاراشون رو دیدید مثلا؟
من پیگیر بودم.
بله، خب خانم اسکندر نژاد سلام، شبتون بخیر.
سلام، من به شما سلام و شب بخیر میگم، همینطور به شنونده‌های محترم برنامه.
ممنونم ازتون، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم از دعوت شما.
خواهش می‌کنم.
درود بر شما سرکار خانم اسکندر نژاد. از این دانشنامه جهانی بفرمایید برای ما، چه اتفاق خوبیه.
خواهش میکنم. اولا که خیلی ممنون برای اینکه حالا من یکم کوتاه ولی شنیدم که در واقع داشتین در واقع فرمایشتون شنیدم. مرسی که به نمایش عروسکی در واقع این توجه رو داشتین. این دانشنامه در واقع سال 2008 توسط تشکل نمایشگران عروسکی در واقع یونیما که تشکل جهانی نمایشگران عروسکی هست منتشر شده
11 سال پیش.
بله. به زبان فرانسه، به زبان اسپانیایی و انگلیسی هم ترجمه شده و انشالله امیدواریم که اگه زبان دیگه این میان قرار نگیره ما در واقع چهارمین زبان در واقع ترجمه شده باشیم. 1272 مقاله داره که 341 نویسنده در واقع نوشتنش و مقالاتش رو ترجمه کردن به زبان انگلیسی و ما از زبان انگلیسی ترجمه میکنیم.
بله. اون وقت در این دانشنامه راجع به نمایش عروسکی ایران هم مقالاتی رو داریم یا خیر؟
بله بله، مقالاتی هست البته خیلی محدود، ولی بله در واقع از طرف یونیما ایران در واقع نویسندگانی هستن که در واقع درباره سرآمدان نمایش عروسکی در ایران و بعضی در واقع اشکال در واقع مقالاتی نوشتن.
خب تو این زمینه حالا شما به یونیما هم اشاره کردید، منم عرض کردم که ما یکی از جشنواره‌های خوب تئاتریمون جشنواره تئاتر عروسکی است، اما بله. چرا اینقدر در واقع هنرمندان تئاتر دستن در کاران تئاتر به این در واقع گونه یا ژانر نمایشی بی توجهن یا کمتر میرن سراغش؟
من فکر میکنم که یک نگاه خیلی کلاسیک به نمایش عروسکی وجود داره و اساسا این تفکیک تئاتر عروسکی و تئاتر غیر عروسکی به نظر من نقطه جدی است که میشه در واقع بهش اشاره کرد به نظر من. البته برای اینکه همونطور که خیلی دقیق گفتید این یک ژانر اجرایی است، یعنی همونطور که در واقع یک کارگردان ابزار دیگه اجرایی داره مثل حالا هر اونچه که در واقع در اختیارش هست که نمایش رو بیاره روی صحنه، عروسک هم به اونها اضافه میشه. این تفکیک به نظر من داره باعث به محاق رفتن نمایش عروسکی میشه. شاید این حالا کلمه شاید خیلی عامیانه باشه، ولی قهر بین نمایش عروسکی و نمایش غیر عروسکی از یک طرف، از طرف دیگه شاید حتی یک نگاه جزمی و یک سویه در واقع در فضای دانشگاهی به نظرم یک نقطه در واقع توجه جدی دیگه هست. و خب این که به هر حال شاید ما کمتر دقت به این میکنیم که آدمای بزرگی مثل فیلیپ ژنتی، مثل کانتور، مثل باربا، آریا منوشکی یا خیلی در واقع اسامی بزرگ دیگه در سده 20 و حالا 21 از این شکل از در واقع امکان هم استفاده کردن برای روی صحنه آوردن. اما اینجا وقتی جشنواره نمایش عروسکی نمایش جشنواره تهران مبارک که خب دو سالانه هم هست، خود این در واقع یه ذره تأخیر در واقع ایجاد میکنه در اجرای عروسکی، ولی همینجا نه تنها که در واقع همکاران بسیار خلاق با ذوق غیر عروسکی شرکت نمی کنن، حتی به عنوان مخاطب هم حضور ندارن، با اینکه چند اجرای اصلا این به عنوان نقد نیست، من فقط طرح مسئله می کنم و دلایلم مشخص همون دوتاییست که ذکر کردم. حتی اجراهای خیلی خوبی که در واقع اومده بود مثل نمایشی که از فرانسه اومده بود، خب انتظار میرفت در واقع مخاطب در واقع کلی تری داشته باشه تا صرفا مخاطبین عروسکی.
ما حالا تو این زمینه با وجود اینکه خب شیوه های مختلف اجرایی رو هم داریم که حالا من شما که البته استاد هستید، من برای درس پس دادن و اطلاع شنونده های خوب دستکشی هست، نمیدونم پوششی هست و به هر حال شیواش، اما یه مقداری به نظر میرسه خانم اسکندرنژاد همون بحث آکادمیک که شما اشاره کردید خیلی تأثیرگذار هست در این که ما فقر داریم در حوزه نمایش های عروسکی، چون اجرای نمایش عروسکی به هر حال یک ویژگی هایی داره، یک شاخصه هایی داره، یک تخصص خاصی رو میخواد که شاید نمایش غیر عروسکی کمتر بخواد اون تخصص رو. این رو تایید میفرمایید شما؟
بحث تایید نیست، دوست دارم حرفتون رو جور دیگه در واقع نسخه میکنم، جور دیگه مطرح بکنم. این که به نظرم ما در یک گذار هستیم، نه اینکه حالا حرف من این سوء تفاهم رو پیش نیاره، یعنی تمام همکاران من در دانشگاه دارن این تلاش رو میکنن، ولی همونطور که گفتین بله خب خیلی مهم است که ما بدونیم در واقع چه تکنیکایی وجود داره، ولی مهمتر اینه که بدونیم این تکنیک ها چطور میتونن بیامیزن با روش های جدید اجرا و اساسا به مجموعه دانشجویان تئاتر آموزش داده بشن. اتفاقا به نظر من صرفا این در خود گرایش عروسکی وجود نداره.
درسته.
یعنی بچهای کارگردانی یا بازیگری هم برید کافیست که یک، من همیشه این مثال میزنم، حالا چون هم توی گفتیم من خود آنطور بیشتر نخی کار کردم، کافیه یه بازیگر در واقع مکانیزم یا اون سازوکار حرکت یک عروسک نخی رو ببینه، به راحتی در واقع درک مفهوم ژست برشت میشه، تعریف شه.
درسته.
یعنی اون فهرست کردن رفتار یک در واقع کاراکتر با توجه به حضور عروسک که عملا چیزی به نام اراده و هیجان رو نداره، برای اینکه مکانیزمش کاملا در واقع مکانیکیه، این میتونه الگوی حتی درس بازیگری باشه. حالا تلاش هایی میشه، همکارانی دارم من که بسیار در واقع خوش‌ذوقن، کارگردان ها بازیگرهای خوبی هستن که استفاده میکنم، ولی به نظر من میشه یه ذره اینو گسترش داد و فکر میکنم ترجمه دانشنامه حالا به عنوان اولین دایره المعارف که حالا در ایران در حوزه نمایش عروسکی ترجمه میشه، میتونه در واقع راهگشا باشه برای این، برای اینکه ما حداقل این نقطه عزیمت رو ترک کنیم که در واقع ما رو داره پایبند تعاریف میکنه. تعاریف حتما خیلی مهمه، ولی این نقطه آغازه. شاید ترجمه دانشنامه که حالا همکارانم رو دوست دارم اگر فرصت باشه معرفی کنن، که چون بدون کمکشون واقعا امکان پذیر نیست، این میتونه ما رو در واقع عبور بده از این نقطه صفر تعریف ها و برسیم به اونجا که خب حالا اینا میتونن چه کارکردی داشته باشن، کجا میتونن به بچه های طراحی صحنه کمک کنن، کجا میتونن به حتی برن به گرایش سینما. حالا من تو تخصصی اونجا ندارم، ولی نمونه های در واقع سینمای فانتزی به هر حال میتونه ادامه این فانتزی جهان عروسکی باشه.
درست.
که حتما همکاران سینمایی بسیار اشراف بیشتری دارن. این میتونه یکم به نظر من میان رشته حرکت بیشتری بکنه. الان یه ذره به نظر میاد نمایش عروسکی مجبور شده خودبسنده باشه، در خودش تعریف شه.
بله. و خدمت شما عرض شود که این دانشنامه رو کی رو نمایی خواهید کرد؟ یعنی چاپش کی انجام خواهد شد؟
ببینید، واقعا اینا به عنوان فقط یک ایدئال ذهنی بپذیرید از من، واقعا سخت درباره خب دانشنامه با این حجم بشه به تاریخی اشاره کرد. ایدئال اینه که با جشنواره عروسکی رو نمایی بشه سال 99.
جشنواره عروسکی که سال دیگه برگزار میشه.
بله بله 99. ولی خب چون واقعا ما در واقع 9 مترجم داریم در واقع کار میکنیم روی دانشنامه، خب این پروسه در واقع آماده سازیش پروسه طولانی خواهد بود. حالا بعد احتمالا فهرست اعلام داشته باشه، ما مجبور شیم از تخصصهای دیگه کمک بگیریم. امیدوار هستم که به اون زمان برسه، اما به هر حال کیفیت در این زمان اولویت داره.
و کدوم انتشارات این رو چاپ خواهد کرد؟
بله، من دوست دارم که اینو بگم که اولین بار طرحش در خانه عروسک با خانم مرضیه برومند مطرح شد.
بله.
ترجمه دانشنامه، بلکه خانه عروسک داره تلاش میکنه دو بخش آموزش و پژوهش رو در واقع در اولویت فعالیت های خانه عروسک بذاره و بعد در واقع معرفی شد به مرکز هنرهای نمایشی، یعنی جناب آقای کرمی.
بله.
به عنوان مدیر کل هنرهای نمایشی و بعد در واقع
انتشارات نمایش پس
رفت به انتشارات نمایش بره. و حالا انشالله که همونجا مصور در خواهد.
خانم اسکندر نژاد، خیلی ممنونم ازتون، خیلی لطف کردید که دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم در برنامه بعدی باز هم از بتونیم از حضورتون استفاده کنیم.
اختیار دارین. خوشحال شدم شبتون بخیر.
همچنین شب بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا.
خب درباره ترجمه دانشنامه جهانی نمایش عروسکی گفتگو غزل اسکندر نژاد، نویسنده، کارگردان و مدرس دانشگاه رو با مصطفی محمودی عزیز شنیدید. میدان آزادی، پرده آخر. به به، آقا مصطفی صدا رو شنیدید؟
نوای دفی بود.
بله، نوای دف رو شنیدیم. تشکر میکنیم از سرکار خانه ولیزاده تهیه کننده خوب برنامه‌مون. به همین منظور هم درباره نهمین جشنواره بین المللی دفنوازی نوای رحمت میخوایم صحبت بکنیم که داورانش هم معرفی شدن.
خب من یه توضیح اول بدم تا قبل از اینکه خدمت مهمانمون صحبت بکنیم. دف در دوران پیش از اسلام در موسیقی ایرانی و کردی حضور داشته، به شکلی که رد پای ریتم های اون هنوز در موسیقی کردی وجود داره آقای احسان خان. و این که حالا نهمین جشنواره بین المللی دف نوازی نوای رحمت 22 تا 24 مرداد ماه در شهر بسیار زیبای سنندج هم برگزار میشه، یکی از دلایلش چیه؟ خواستگاه دف در همون منطقه کردستان. عزیز ما بوده.
آقای محمودی عزیز اجازه بدید با مهمان محترمون صحبت بکنم، 3-4 دقیقه بیشتر مهلت نداریم. جناب آقای امین مرادی مدیر کل حوزه هنری استان کردستان همراه ما هستن. آقای مرادی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدا خدمت جناب عالی و شنوندگان رادیو فرهنگ عرض سلام و شب بخیر دارم. خدمت
درود بر شما آقای مرادی. من بگم فقط این جشنواره نهم دفنوازی رو هم حوزه هنری استان کردستان داره برگزار میکنه. آقای مرادی بفرمایید، این میکرو در واقع تریبون در اختیار شما، راجع به جشنواره توضیح بدید.
مهمان عزیز برنامه خیلی به درستی و خوب اشاره کردن. خب کردستان استان هنر و فرهنگه، این عنوان و این تعبیر رو مقام معظم رهبری در سفر تاریخی به کردستان دادن در سال 88.
بله.
خب بعد از سفر حضرت آقا جشنواره ها و برنامه های مختلفی برگزار شد. یکی از این جشنواره ها جشنواره بین المللی دف نوای رحمت با شعار هنر، همگرایی و مهربانی.
بله.
اهداف این جشنواره هم که کشف و حمایت از استعدادهای جوان هستش، توجه به موسیقی عرفانی برگرفته از تعالیم اسلامی، تلاش در راستای وحدت و همدلی بیشتر در کشور است. بخش های جشنواره شامل بخش بین الملل هست.
چند کشور آقای مرادی؟
از اقلیم عراق میان، یه گروهی هم از هندوستان و افغانستان.
بله.
بخش های سراسری جشنواره در گروه نوازی و تک نوازی و مولودی خانی هست. اینا هم بخش تک نوازی، هم گروه نوازی، هم آقایان هم خانم ها شرکت میکنن. یه اتفاق خیلی خوب و مبارکی قرار انشالله بیفته در روز سه‌شنبه 22 مرداد ما، اجتماع بزرگ دفنوازان ایران زمین ساعت 19 در سنندج به عنوان پایتخت دف جهان. یه اجتماع بزرگ انشالله قراره برگزار بشه. ما در دوره ششم این جشنواره اجتماع و همنوازی 1000 دف رو داشتیم. انشالله میخوام یه کار ترکیبی و سازهای کوبه‌ای و دفنوازی رو در روز سه‌شنبه در سنندج در پارک استقلال انشالله برگزار بکنیم به امید خدا.
یعنی اینطور که حضرت عالی میفرمایید امسال قرار این اجتماع عدد 1000 رو رد بکنه دیگه؟
به امید خدا. برنامه‌ریزیمون اینه انشالله که با حضور گروه‌های دفنواز از سراسر کشور، اون برنامه‌ای که ما دوره ششم برگزار کردیم با حضور دفنوازان استان کردستان بود، ما می‌خوایم بحث وحدت رو اینجا مطرح بکنیم،
چقدر خوب،
از ساز عرفانی دف انشالله استفاده بکنیم و در یک پارکی هست به اسم استقلال اجتماع بزرگ رو انشالله شاهد باشیم.
بله، اون پارک استقلال پارک بسیار زیبایی است. من چون اومدم سنندج و میشناسم، بسیارم تو این فصل اون پارک و محلش با صفاست. آقای مرادی بفرمایید که این هیئت انتخاب که کار خودش رو شروع کرده و عزیزانی هم انتخاب شدن، هم اسامیشون رو بفرمایید، همین که چند تا کار در نهایت میان تو مرحله نهایی؟
عرضم به حضورتون که بخش هیئت انتخاب رو در بخش گروه نوازی و تک نوازی هم آقایان و هم بانوان در دو رده سنی خوشبختانه، چون امسال از لحاظ کمی و کیفی خیلی رشد قابل توجهی داشتیم، در بخش تک نوازی 242 اثر شرکت کردن که 48 اثر در بخش مسابقه را پیدا کردن.
که
انتخاب 48 اثر هم، چون دو رده سنی ما داریم در بخش 13 تا 18 سال و 18 سال به بالا که بزرگ سال میشه، و در بخش گروه نوازی 38 گروه شرکت کننده داشتیم.
بله.
که 13 گروه در بخش مسابقه را پیدا کردن. هیئت انتخاب 13 گروه رو انتخاب کردن، گروه نوازی هم آقایان هم بانوان. ما در بخش مولودی خانی رو هم 24 گروه شرکت کننده داشتیم که از این 24 گروه 7 گروه انشالله اجرای برنامه خواهند داشت.
و برنامه ها در کدوم مکان یا مکان ها اجرا خواهند شد؟
ما افتتاحیه رو روز سه‌شنبه 22 مرداد ما در مجموعه پردیس سینما بهمن سنندج واقع در خیابان فردوسی برگزار خواهد شد و مراسم اختتامی انشالله که برگزیدگان نهایی رو روز پنجشنبه صبح ساعت 10 انشاءالله معرفی خواهیم کرد با حضور مقامات کشوری و استانی و هنرمندان.
و برنامه ها کجا برگزار میشه؟
در مجموعه پردیس سینما بهمن سالن شماره 1.
آها بسیار هم عالی، پیشا پیش آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و همکارانتون آقای مرادی، امیدواریم که جشنواره خیلی پربار و خوبی برگزار بشه. جای من و احسان همتی رم خالی کنید.
بله براتون آرزوی موفقیت میکنیم.
ممنونم، همینجا از حضرت عالی و مهمان عزیز برنامه‌تون دعوت میکنیم و مردم سراسر کشور که تشریف بیارن به کردستان و سنندج انشالله که خدمتشون باشیم، مطمئنن که خوششون میاد و لذت میبرن.
قطعا همینطوره، خیلی لطف کردید از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. جناب مرادی براتون آرزوی موفقیت دارم.
استاد کردها مهمان نواز، این تعارف نبود.
شما بزرگوارید،
افتخار بدین و خوشحال میشیم خدمتتون باشیم.
شما بزرگوارید، خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون.
ارادتمند،
سپاسگزارم، شبتون بخیر.
خداحافظتون.
خب درباره نهمین جشنواره بین‌المللی دف نوازی نوای رحمت گفتگو کردیم و صحبت‌های جناب آقای امین مرادی مدیر کل حوزه هنری استان کردستان رو شنیدیم. خب به پایان برنامه میدان آزادی امشب رسیدیم. مصطفی جان خیلی خیلی لطف کردی که دیدیمت. امیدوارم هفته بعد دوشنبه باز هم شما
افتخاری بود برای من و بازم پوزش میخوام که یک کار ناشیانه انجام دادم در اوایل.
اختیار دارید، شما خیلی محبت کردید، ممنونم ازت واقعا، لطف کردید. شب بخیر،
خدا نگهدار،
خدا حافظ. از همراهی شما شنونده های محترم ممنون و سپاسگزارم. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، میدان آزادی، شانس مهرسی.
گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
کوکو مستود فرنگی، قهوه مالتان نرگلی، تماش همه طبیعی، شیر تندار آلیس،
سالم خوشتم طبیعی،
مالتش پر از انرژی، نرگلیشم مغذی، قهوهش دقت میاره،
آقام شادی بخشه،
فرنگیش سلامتی، بازش قدرت میاره.
آلیس برای خانواده.
با بهار دل نشین، زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم، همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم، آب لیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک
هم سلامت هم طبیعی آب لیموی یک و یک.
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
شبتون بخیر، شما شنونده رادیو فرهنگید و حالا میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش با ما منتشر شد.
سلام خود.
حال شما چطوره؟
خیلی متشکرم.
با حاج آقا داشتی به سلامتی کجا می‌رفتی؟
اومدم پدرمو سر زدم اومدم.
باری کلا. خانم اهل گلگشت و گشت و گذار هستی؟
والا قبلا بودم من. ولی الان چون نوام تازه به دنیا اومده.
سلام مادر بزرگ شدی.
بله بله خیلی متشکرم. بعد میان منزل ما. برای همین دیگه جمعه ها این بچه پیش ما هستش.
خانم نوام خب برداریم برین روی ماه نوی شما هم به دامن طبیعت بخوره و لذت ببره.
بله. ان شاءالله یه مقدار که بزرگتر
شد. خلاصش مگه؟
الان 3 ماهشه.
زنده باشه ان شاءالله. خب خانم وقتی که میخواهید گلگشت تشریف ببرید و گشت و گذاری داشته باشید در دل طبیعت، اصلا کجا میریم؟
به سمت سد کرج میریم، جاهایی که طبیعتش مثلا باز بهتر باشه، طرف چالوس هستش.
بله.
طرف کند هست، در آخرم که اگه بشه امید خدا طرف لواسانم یه سری میزنیم چون طبیعتش خوبه اونجا.
بله.
میتونیم
خب خانم همه جا تقریبا میرین دیگه در یه روز جمعه.
البته برنامه‌ریزی میشه هر جمعه یه قسمت رو در نظر بگیریم.
از این برنامه‌ریزیتون بیشتر صحبت بفرمایید که اصولا چطور برنامه‌ریزی میکنید، با کیا برنامه‌ریزی میکنید، چند تا خانواده با هم میرین به این گشت و گذار و گلگشتای خودتون؟
بله اتفاقا ما یه دونه داماد که بیشتر ندارم من. چون یه دونه دختر بیشتر ندارم. ان شاءالله عروس دارم که بشیم، خب با خانواده‌ام یه خورده بیشتر میشن تعدادشون. بله برنامه‌ریزی میکنیم با هر دو تاشون به قبل برای خورد و خوراکمون، مثلا برای میوه و اینجور چیزا برنامه ریزی میکنیم. اکثرا من برمیدارم انشالله وقت با هم دیگه.
مادر همه وسایل رو برمیداره، فقط دخترها و پسرها میان قشنگ دور این سفره میشینن و میل میکنن و میگن و میخندن و روحیه میگیرن.
معمولا تو خونه ما که مثلا مکان اولیه هست، بالاخره من زیرانداز و وسایل دیگر رو همه برمیدارم، علاوه خوراک و اینجور چیزا با هم هماهنگی میکنیم و بیرون میریم انشالله.
با خواهر، برادر، بستگان شوهر گرامی.
بله. با جاریم، با خواهرم، با برادرم.
وقتی با جاری ها و خواهر رو برنامه میذاری اونجا برنامه ریزی چجوری؟ باز هم همه وسایل شما برنامه داری؟
دیگه هر کسی به اندازه خانواده خودش برمیداره. بله. چند بارم که با هم دیگه واقعا بیرون رفتیم مثلا جاری
خوش میگذره.
بله خیلی خیلی، چون ما از لحاظ خانوادگی چون با هم دیگه از لحاظ فکری از لحاظ فرهنگ به هم میخوریم، ما به اندازه خودمون برمیداریم، اونها هم همینطور، و سفره که یکی میشه دیگه.
بله.
همه میاریم با هم دیگه.
حالا خانم واقعا غذایی که خوشمزه تره غذایی که زودتر تموم میشه.
ولی ما اکثرا برای جوجه کباب مثلا برنامه‌ریزی میکنیم، چون با غذای پخته رو میگیم مواد که مثلا تو ماشین زیاد بمونه.
آره.
آره. برای مثلا برای جوجه کباب یه مختصر اونا برمی‌داره. بعد برنجمون هم که خب دیگه می‌بریم اونجا اگر مکان داشته باشیم. بله درست.
کته یا آبکه؟
بله معمولا همون کته درست می‌کنیم. آبکش نمی‌شه، کته سخته، وسایل زیاد می‌خواد.
خانم ان شاءالله که در مرجو بهتون خوش بگذره. برنده باشی ان شاءالله که بهتون خوش بگذره و لحظه‌های قشنگ رو سپری کنید. خدا حافظ.
خدا نگهدار خانم.
گفتارش با ما منتشر شد.
شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهیتون و ما همراهان شما در این بخش تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار علیرضا شاه صفی، هماهنگی پخش مریم مردانی، ارتباطات فاطمه غلامی و من هم لیدا وحیدی گوینده. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب خوش. خدا نگهدار.